در همان زمانه آل بویه و به نام وزیر دانشمند این خاندان صاحب ابن عباد نگارش یافته است. این کتاب گزارش کم نظیری از اوضاع اجتماعی و اقتصادی یک شهر ایرانی یعنی قم در دوران آل بویه در اختیار خواننده قرار می دهد. هرچند این گزارش ویژه شهر قم است، اما بسیاری از موارد آن در نبود گزارش درباره دیگر شهرها و ایالات ایرانی دوره مورد بحث با اندک تأمل و احتیاط قابل تعمیم به دیگر شهرها و ایالات ایرانی نیز می باشد. فارسنامه ابن بلخی نیز هرچند در روزگار سلجوقیان نگارش یافته، اما از آنجا که فاصله زمانی نگارش آن با فروپاشی آل بویه در فارس نسبتاً کوتاه است، برای نویسنده ممکن بوده است تا گزارش‌های مرتبط با آل بویه را از سالخوردگان زمانه خود و اسناد بر جای مانده از این خاندان دریافت نماید. از این روی گزارش‌های او درباره اوضاع سیاسی اجتماعی فارس و سرزمین‌های همسایه‌اش همچون کرمان، اصفهان، خوزستان در روزگار آل بویه برای پژوهشگر امروزی مغتنم است. زین الاخبار تألیف حدود سالهای 442 تا 443 هجری نوشته عبدالحی بن ضحاک گردیزی تاریخ عمومی دیگری است به زبان فارسی که در روزگار غزنویان در زمانه سلطنت عبدالرشید بن محمود نگارش یافته. این کتاب هرچند در شرح شاهان ایرانی پیش از اسلام و سلسله های ایرانی پس از اسلام، عمدتاً آن دسته که در مشرق ایران فرمان روایی داشتند، فصل‌های مستقلی را اختصاص داده است، اما رویدادهای مربوط به خاندان بویه را در بخش جداگانه نیاورده است. روش نویسنده به این صورت بوده که به مناسبت گزارش درباره سلسله‌هایی که با آل بویه به هر روی پیوندی داشتند، از جمله خلفای عباسی، سامانیان و غزنویان، گزارش‌هایی نیز از آل بویه آورده است. این اثر به ویژه برای بررسی مناسبات آل بویه با خاندان‌ها و سلسله‌های همزمانشان منبعی سودمند است. کتاب تاریخ سامانیان اثر دکتر جواد هروی دانشیار تاریخ ایران دوره اسلامی انتشارات امیر کبیر به چاپ پنجم خود رسیده. دکتر جواد هروی در این کتاب از دوره سامانیان به عنوان عصر طلایی ایران بعد از اسلام یاد کرده. هروی در این کتاب تاریخ سیاسی سلسله سامانی را از ابتدای قدرت‌یابی آنها تا پایان حکومت امیر احمد ابن اسماعیل مورد بررسی و تحقیق قرار داده است.
شب بخیر دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه روایت تاریخ. آقای دکتر جواد هروی دانشیار تاریخ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه.
از سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان و دانشمندان و فریختگان و همه شنوندگان عزیزتون که تا خاصی از شب منتظرن تا اطلاعاتی و مطالبی به اونها داده بشه. در خدمت
خیلی متشکرم آقای دکتر اشرفی و آقای دکتر اسکندری رایت هم در استودیو با ما هستند.
خدمت بزرگواران هم عرض ادب و احترام و سلام دارم.
سلامت باشید، شب عالی بخیر باشه. آقای دکتر هروی، خب ما همین الان در بخش معرفی کتابی که از کتاب‌های شما رو هم معرفی کردیم، همکار ارجمندمون سرکار خانم عالی پرداختند به کتاب حضرت عالی و در واقع دوره طلایی سامانیان که فکر می‌کنم عمده تمرکز شما هم بر مطالعه بر این دوره گذشته باشه. اجازه بدید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و من حالا یکی دو تا سوال رو در دل هم مطرح میکنم تا پاسخ شما رو هم بشنویم و بتونیم سوالهای بعدی رو هم مطرح بکنیم. آقای دکتر، خب دوره سامانیان آنطوری که در کتاب حضرت عالی هم آمده در واقع باید ازش به عنوان عصر طلایی یاد بکنیم و میخوام رابطه این دولت رو با خلافت بغداد و دولت‌های همزمان خودش و همسایگان خودش بپرسم که چگونه بوده و در این مورد یه مقداری صحبت بکنید.
من رخصتی در ابتدا میخوام که به فرمایشات عزیزان که از ابتدای این جلسه و امشب صحبت میکردن این نکته ای رو اضافه بکنم.
حتماً قربان.
و اون مظلومیت اصل متقارنه، همین بحثی کنونی که امشب در افتاده و قرار بود روش صحبت بشه و از صفوی مغول تصوف همه چه صحبت شد، اما قرن سوم و چهارم که در واقع واقعا مظلوم هست و واقعا ما در تمام مباحثمون چه عرصه های ادبی آقای دکتر زرقانی به شدت روی این قضیه نظر داشتن، چه عرصه های اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، همه اینها در جای خودش پایسته و شایسته است و به همین خاطر من معتقدم هر زمینی در چارچوب خودش باید صحبت بشه. اگر تحولات اقتصادی قرار صحبت بشه که تولید و توزیع و بازار و داده ستد صحبت میکنه، طبیعتاً در چارچوبهای اقتصادی، اگر تحولات اجتماعی در ساختار طبقات، اقوام، قومیت ها، لذا آن چیزی که ما تحت عنوان علم و روش شناسی داریم برای ما تعیین کرده، ما وارد حریم هم دیگه نمیشیم. من حالا یه نکته رو باید فرمایشات های دکتر زرقامی اضافه بکنم، ما در تقسیم بندی ها گونه دیگه هم داریم، میگیم سبک خراسانی که سبک خراسانی میاد تا نیمه قرن پنجم، بعد میاد سبک عراقی، سبک هندی، سبک نو یا جدید. در این سبک ها دیگه ما تاریخ سیاسی رو مدخلیت نمیدیم، لذا اون چیزی که ما تحت عنوان تاریخ سیاسی میشناسیم و در فرمایش ها و دیالوگ دوستان گفته شد با تاریخ اقتصادی متفاوته، با جغرافی های تاریخی متفاوته. یعنی تمام دوستان به نحوی از آنها از حریم علم حراست و پاسداری میکنن، درسته، اما اینها هیچگاه تداخل بر همدیگه نداره. لذا اگه من میخوام مستقیم برم سراغ مظلومیت قرن چهارم، من در بین دولت‌هایی که در قرن سوم و چهارم وجود دارن شاید با این سوال بحثم رو شروع کردم. من حدود بیش از 30 ساله که فقط روی دوره سامانیان دارم کار میکنم و هرچی جلوتر میرم مستاختر میشم بر این که این دوره‌ای که حالا من جرأت کردم و جسارت کردم از طلایی ایران و اسلام عنوانش رو گذاشتم، جلد دوم این کتابم که امسال منتشر شده انشاءت امیرکبیر زاده عنوان عصر رنسانس ایرانی اسلامی عنوانش رو گذاشتم و حتی معتقدم که رنسانسی که در اروپا در قرن 15 هم صورت گرفت رنسانس ارسطویی نیست، رنسانس ابن سینایی، یعنی این رنسانس دوره سامانیان هست که متبلور می شود و در عرصه های ادبی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انهای مختلف خودشو نشون میده. این که اشاره فرمودید که عصر طلایی رو چرا بهش میگیم، دوره سامانیان دوره نادری در تاریخ ایرانی که زمامدارانش با درک واقعی از پدیده شوم استبداد به گونه بی سابقه و با اجتناب از عناوین سلطان پادشاه فقط به عنوان امیر بسنده کردن، تنها دوره در تاریخ ایران که فرمان روایان با عنوان امیر، اونم امیر سعید، امیر عادل، امیر قاضی، یعنی در واقع ما واژه‌ای بیش از این نداریم. اون تشریفات و تجملاتی که در سیستم سیاسی معمول و متداول هست در دوره سامانیان وجود نداره. لذا به جای فضای امنیتی، فضای امنیت بخش در دوره سامانیان فراهم میشه و به همین خاطره شما امروز موقعی که میخواید خودتون رو معرفی کنید به عنوان ایرانی، من خیلی در نقاط جهان رو رفتم، موقعی که میخوام خودم معرفی کنم بگم من از کدوم سرزمین هستم، میگم من از سرزمین ابن سینا، از سرزمین ابو ریحان هستم، از سرزمین فردوسی، رازی، فارابی، رودکی، خیام، جرجانی. و جالب اینه که بدانید همه این مفاخر متعلق به دوره سامانیان هستن. یعنی دوره‌ای که ما از او صحبت میکنیم دوره‌ای است که چون من در تاجیکستان بودم، یکی از خبرنگاران به من گفتش که میتونید دوره سامانیان رو در یک عبارت به ما بیان کنید؟ گفتم بله، دوره‌ای که فرمان روایان در خدمت فریختگان بودن و خردمندان، این خردمندان بودن که بر سر می نشستند و قدر می دیدن. و به همین خاطر ما در دوره سامانیان نهضت آزاداندیشی داریم، نهضت توسعه علم رو داریم و به همین خاطر هم باید این دوره رو به عنوان اسم طلایی یاد بکنیم. یه چیزی که در واقع می توانست مانع از این حرکت و توسعه و شتاب حالا بگیم رنسانس در تاریخ ایران دوران اسلامی باشد، وجود خلافت بغداد هست. خلافت بغداد، من میخوام تو سوال شما رو هم پاسخ گفته باشم و ذهن خوانندگان رو هم معطوف به اهمیت دوره طاهری به سامانیان کرده باشم. در صحبتی که ما پیرامون خاندان سامانیان داریم اینه که ما دوره سامانیان 4 مقطع زمانی مناسبات و روابطمون رو با دولت عباسیان داریم که این 4 تا رو من به تفکیک در واقع اشاره کردم که دوره ابتدا هست، دوره امیر نصر هست، از دوره امیر نصر هست که میاد تا دوره امیر نوح دوم و دوره پایانی. اون چیزی که در تحولات سیاسی در جریان هست، پیدایی دولت آل زیار و سپس به قدرت نشستن دولت آل بویه که خودشون از سربازان دولت سامانیان هستن و استیلای بر ملکت خلافت، اینها در واقع شرایط و مناسبات ما بین سامانیان و خلفای عباسی رو تغییر داد. به نحوی که شما میبینید در سکه هایی که از دوره سامانیان باقی مانده است، هم مقطع دومی که اشاره کردم، ما میبینیم نام خلفا بر روی سکه ها میاد یا خطبه به نام خلفا خوانده میشه، اما از دوره دوم به این سو، دوره دوم سوم در واقع تا اندازه این مختل میشود. علت این هست که اون نگرش ها و رویکرد های سیاسی مانع از حاکمیت مقتدرانه دولت سامانیان میشود و در دوره پایانی به دلیل ضعفی که عارض بر نظام دولت سامانیان میشود و زیر سلطه دولت غزنویان و دولت قراخانیان قرار میگیرد، در واقع اون مماشات و مدارا رو ادامه میده. پس بنابراین اون چیزی که ما در فرمایش سوال شما وجود داشت که بخوایم بگیم، دوره سامانیان یه دوره است که ما بیشتر به عنوان تبلور فرهنگی از اون نام میبریم و علمی، یعنی اون چیزی که در اینجا بها دارد تفکره و به همین خاطر شما میدید در دیوان شعرایی که از این دوره وجود دارد، خرد بهتر از چشم و بینایت، نه بینایت دوز دانایت، خرد باز همواره سالار، همیشه از واژه خرد استفاده میشه فرهنگ. بلذا بزرگان این دوره به عنوان حکیم از اونها یاد میشه، چیزی که در تاریخ هم ایران و هم سایر نقاط جهان بسیار بعید به نظر میرسد که از این گونه واژه‌ها استفاده شده باشه. من امیدوارم که در سوال اولتون خیلی جزافی نکرده.
خیلی متشکرم، خیلی دقیق پاسخ دادید. آقای اسکندری راد نکته دارید بفرمایید.
آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی.
متقابلا منظر شما عرض ادب دارم.
آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی هم اینجا حضور دارن. خواهش جناب دکتر یه سوالی با توجه به مباحثی که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر زرقانی فرمودن شاید ربط داشته باشه. البته این سوال بنده از استاد خودم حضرت عالی این که آیا به نظر شما این تحولات فرهنگی ادبی و زبان و ادبیات فارسی و شعرا و ادیبانی در این دوره است که باعث درخشان بودن و نمایان شدن حکومت سامانیانه، یا برعکس این تحولات سیاسی و اجتماعیه که این دوره رو به وجود میاره و یعنی سامانیان هستند که باعث درخشندگی این دوره در شعر و ادب فارسی شدن. منظور حقیقی رو گرفتی؟
بله.
خواهش میکنم بفرم.
میگویید فرمایش شما بسیار هوشمندانه است. ما هر دوره تاریخی رو باید ببینیم مناسبت هایی که به تلاش یا تحولی در اون صورت گرفته ما بشناسیم. برخی از دوره ها اگر تحولات اقتصادی صورت میگیره، بازاری وجود میاد، داد و ستدی انجام میگیره، بعد از یه قرن، دو قرن، سه قرن، چند قرن در واقع آرام آرام به کناری گذاشته میشه، فقط یاد و خاطری از بازارها، داد و ستدها میاد به میان و کاروانسراها. یا اگر در بحث چکاچک شمشیرها در بحث سیاسی مطرح میشود، این در واقع در یک برهه خاصی سپری که شد آرام آرام کنار گذاشته میشه، همونطور تحولات اجتماعی، نظام طبقاتی، نظام دهقانی و اما اون چیزی که معمولا در مخیله تاریخ باقی میماند ذهن تاریخی است. اون تاریخ دو تا زرقامی اشاره فرمودن در واقع این هست که ما بسیاری از مورخانمون ادیبند، این در واقع زرباهنگ ادبیات مایه ماندگاری تاریخ و متون تاریخی. من خودم جزو کسانی هستم که معتقدم که باید بازخوانی تاریخ سنتی صورت بگیره. بله، من مثلا اخیرا یه مقاله‌ای داشتم، داستان بوی جوی موریان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی. این شعر معروفی که همه داریم، هزار سال هم همه گفتن که امیرنصر سامانی به هرات میره، یک سال اونجا میمانه، دو سال میمانه، سه سال میمانه، میبینن زمان امور داره از هم پاشیده میشه و میان متوسل میشن به حضرت رودکی که او با بربط میخواند که بوی جوی موریان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. و به قول نظامی عروضی که 250 سال بعد این رو روایت میکنه و این پندار تاریخی رو وارد تاریخ میکند، او موزه در پای ناکرده عازم بخارا شد. خب این در واقع یه پندار تاریخیه، هیچ منبع تاریخی این رو نگفته. اولین سندی که به این قضیه اشاره میکنه 250 سال بعد در قرن ششم هست. یا مثلا شما میاد میبینید که در نه تن بودن زعال سامان مشهور، هر یک به امارت خراسان معمول، اینها رو اشاره میکنه، در حالی که من در کتاب خودم آوردم 11 تن هستن. یا کنید ما به بازخوانی تاریخ اعتقاد داریم و اونم با ظرفیت های ادبی، با ظرفیت های اقتصادی، با ظرفیت های اجتماعی، با ظرفیت های جغرافیایی، یعنی اینها رو ما انکار نمی کنیم. امروز ما در مکاتبی مثل مکتب آنال میایم به سراغ همه علوم، از پزشکی و مهندسی گرفته تا نجوم و ریاضی، همه رو به کار میگیریم تا بتوانیم در بازخوانی درست و صحیح تاریخ منطبق بر واقعیات اون رو در واقع بیرون بکشیم. پس بنابراین این که ما بخوایم به یک وهله بیفتیم، به یک گوشه بیفتیم یا جانبداری از یک صحنه یا یک رویکرد بکنیم، به نظر من صحیح نیست. حداقل من در تجربیات چندین ساله خودم به این نتیجه رسیدم که باید ما از همه علوم به همه علوم احترام بگذاریم، از همه اینها استفاده بکنیم، اما پیکره تاریخ رو نباید فراموش کنیم. همونطور که در فرمایش یکی از بزرگواران در ابتدای برنامه آمد که ملتی که تاریخ نمیداند محکوم به تکرارش است، یا ملتهایی که تاریخ نمیدانند بزرگ سالان است چون کودکان میاندیشن. اون چیزی که مبنای این فضا رو ایجاد میکنه همون ادبیاتی است که باقی مونده. اون ادبیات این رو مینگاره، اون رو تحریر و تبیین میکنه و چون تبیین میکند و میماند، ما تصور میکنیم که فقط ظرفیت های ادبی ماندگارن. نه، ظرفیت های اقتصادی داشتخید بودن، ظرفیت های اجتماعی، ظرفیت های سیاسی، ظرفیت های جنگی، ظرفیت های جغرافیایی، همه اینها مدخلیت بر این عوامل داره.
آقای اشرف، آقای دکتر، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
متقابلا عرض سلام و ادب دارم مسئله
جان. دکتر، حضرت عالی اشاره خوب به سامانیان داشتید و خب در این زمینه هم انصافا یک کتاب خیلی با ارزشی تألیف کردید.
سوالی که بنده از حضرت عالی دارم، با توجه به فرمایشاتی که داشتید میخوام این را عرض کنم که آیا شما به بحث متغیر سیاسی به عنوان متغیر اصلی اعتقاد دارید یا نه؟ چون تو فرمایشاتتون وقتی که اومدید دوره بندی کردید دوره سامانیان را که به 4 دوره اشاره کردید، دوره ابتدایی، دوره امیر نصر، دوره امیر نوح و نهایتاً دوره پایانی. خب دو دوره را ما شاهد همون عصر طلایی هستیم که حضرت عالی هم فرمودید به عنوان یک رنسانس میشه ازش یاد کرد، که خب در این دوره ما شاهد تبلور علمی هستیم که خب امیران سامانی با توجه به اینکه توجه ویژه‌ای به خرد و علم و علم ورزی دارن، ما شاهد اون رنسانس هستیم. برخلاف حالا صحبت ها و فرمایشات جناب آقای دکتر زرقانی، میخواستم که نظر حضرت عالی را به عنوان دانش آموخته تاریخ بدانم که آیا شما با ما تاریخی ها آیا موافق هستی که عامل اصلی و متغیر اصلی به نوعی سیاسی است و به نوعی اون پادشاه، اون امیر به هر حال در جوامع شرقی که خود شما میدونید همه چی مختوم به فرده و به هر حال تاثیرگذار اصلی هست، آیا شما به نوعی هم‌عقیده با ما هستید یا خیر؟
من فرمایش جناب عالی رو تأکید میکنم، اما با این در واقع شکل متغیر که ما عنصر سیاسی رو، من چون آدم سیاسی هم هستم و
برای در سبقه شما و در کارنامه شما مجلس نهم شورای اسلامی هست دیده میشه و به عنوان در واقع فکر می‌کنم نماینده قائنات،
بله، در مجلس
منتخب مردم بودید در مجلس.
من در عالم سیاست اتفاقا باور دارم و خودم تو سیاسی هستم، ایمان و باور دارم و به همین خاطر نمیخوام بگم که زیرساخت تاریخ فقط بحث سیاست هست، اما تعیین کننده است. یعنی شما دوره بندی های تاریخی رو حالا به فرمایش برخی از دوستان، من جمله آقای دکتر زرقانی که سرور بنده هم هستن، نمیخوام بپذیرم بگم که ما زیرساخت سیاسی رو کنار بگذاریم، اما به عنوان یکی از مهمترین عوامل که گاه میتواند از دیگر عوامل بچربد باید حساب بکنیم. عامل سیاست یعنی عامل حکمرانی. در عامل حکمرانی تعیین متغیرهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبیین میشود. من نمیخوام بگم که عامل سیاست زیر ساخت هم از حالا مارکسیست ها میگن زیر ساخت همه چیز اقتصاده، نه، اون هم در واقع مشخص شد که یه باور کجندیشانه ای بوده. ولی واقعیت قضیه اینه که ما موقعی که تاریخ رو ورق میزنیم، آن چیزی که میتواند سایر زمین ها و روی کرت ها رو و عرصه ها و تحولات رو متأثر از خودش بکنه نظام سیاسی، این رو هیچگاه نمیشود نه کتمان کرد نه رد کرد. شما الان در همین روزگاری که در قرار داریم شما نگاه کنید، برنامه رو آغاز کردید با بحث فلسطین و غزه و حمایتی که از مردم فلسطین و مردم مظلوم اونجا شده و نسل‌کشی حکومت صهیونیستی. این یه بحث سیاسیه، اصلا بیشتر از این که بخوایم بگیم یه بحث دینی هست، یه بحث فرهنگی هست، یه بحث اجتماعی هست، اقتصادی هست، نه، یه بحث سیاسی هست. این در واقع ستون فقرات تحولات تاریخی رو ما سیاست میدونیم و من فرمایش شما رو اذعان دارم و تایید میکنم.
ممنونم، خیلی متشکر آقای دکتر. چون فرصت هم اندک هست من خیلی سریع میخوام پیش برم. خب ما تهاجم ترکان رو داشتیم، تهاجم اعراب رو داشتیم و حتی جنگ های اروپاییان با ایران در دوره باستان رو پشت سر گذاشتیم. نقش سامانیان در ایران ماندن ایران چگونه در این مسیر تاریخی تعریف شده؟
نگاه کنید، یکی از مهمترین مباحثی که در دوره سامانیان مطرح میشه، چون شما امروز به عنوان ایرانی موقع که خودتون رو میخواید شناسایی بکنید، دو تا ظرفیت اساسی دارید، یکی شیعه است که از آل بویه شما در واقع رسیده به شما، یکی زبان فارسی. یعنی دو تا ممیزه اساسی یک ایرانی در زمان حاضر، و این دو تا در واقع بازگشت میکنه به قرن چهارم و یکی به آل بویه، یکی به سامانیان. یعنی اون چیزی که به عنوان هویت شما امروز شما رو در واقع متشخص میکنه و معرفی میکنه به جهان. پس بنابراین این که ما بخوایم بگیم که تهاجمات مختلفی به ایران انجام شد، سامانیان رو من از این بخوست در این کتاب جدیدم، چون اولین کتابم رو در زمین سامانیان من در سال 70 در مشهد چاپ کردم که بعد هم به زبان روسی ترجمه شد. امسال آخرین کتابم در زمین سامانیان که چندین کتاب هست با این عنوان کار کردم که سامانیان حلقه مفقوده میان انتقال فرهنگی و تمدنی شرق به غرب و غرب به شرق بودن. یعنی همون گونه که در واقع شما میبینید که واژه رنسانس به نادرستی در میان متفکران غربی جا گرفته، چون میگن روی رنسانس برمیگردیم ما به اصالت‌های یونان. نه، چراغ فضیلت، حکمت، دانش، ادب و فلسفه در یونان خاموش شد. این ادبیات، این اندیشه، این تفکر به دنیای اسلام اومد و در دنیای اسلام آن معرکه گردانانی که تفکر داشتن و صاحب اندیشه بودن به قول کسانی مثل ابن خلدون ایرانیان بودن. در فصل 36 کتاب مقدمه میگه که یا استادان ایرانی هستن یا شاگردانشون ایرانی هستن. این ایرانیان مسلمان بودن که با تکیه بر فریفتگی دوره باستان و تمدن ایران باستان و فرهنگی که از شیرازی ملل مختلف جمع آوری شد، توانستن یک دوره عظیم از حکمت و اندیشه رو بیافرینند. لذا شما می‌بینید که فردوسی برخلاف همه ادیبان تاریخ نمیگوید به نام این و آن، به نام این درخت و آن درخت، به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برمی‌گذرد. یا می‌بینید ابو ریحان در زمان خودش آثاری که می‌نویسه، ابن سینا آثاری که می‌نویسه، فارابی کتاب موسیقی و کبیر رو می‌نویسه. یعنی می‌خوام بگم اون چیزی که به عنوان بزرگترین، چون اگر شما بخواید که منحنی بزرگترین کتاب‌ها به دارالمعارف‌های تاریخ ایران رو تنظیم بفرمایید، مطمئناً قرن چهارم در اوجش قرار داره و شما از کتاب‌هایی مثل احصاء العلوم گرفته، از کتاب‌هایی مثل دانشنامه علایی گرفته، مثل خیلی از کتاب‌هایی که وجود دارد، نشان دهنده بیدار شدن و احیای فرهنگ و تمدن بشری در ایران دوره اسلامی و سپس در جنگ‌های صلیبی، این فرهنگ و تمدن و زیرساخت‌هایی که تکمیل شد در واقع انتقالش به دنیای غرب هست.
و نکته پایانی من، اگر قرار باشه که از خدمات ارزنده سامانیان به ایران و فرهنگ ایرانی خیلی کوتاه و مختصر صحبت بکنید، به چه مواردی می‌پردازید؟
مهمترین خصیصه و ویژگیش زبان فارسی ماست، اون چیزی که امروز دستاورد گرانبهاییست از سبک، حالا اگه های دوتا زرقامی عرض بنده رو بپذیرن، سبک خراسانی که این در واقع آمد و آنچنان خردگرا شد، آنچنان عقلگرا شد که مکتب مشایی رو به دنبال خودش آورد، نگرش های عقلگرایانه رو توانست زمین ساز باشه و بعد پیدایی بزرگترین نخبگان، فریختگان، دانشمندان در عرصه‌های مختلف، فقط در این، در نجوم، ریاضی، شیمی، هندسه، تاریخ، ادبیات، همه علوم که در واقع ما می‌بینیم یه آبشخور عظیم میشه و بعد خیام که در قرن بعد به وجود میاد میگه نه، من مار این قرن نیستم، من شاگرد سامانیان هستم. اسماعیل جرجانی میگه که من میخوام آبشخور پزشکی و طب دوره سامانیان رو ادامه بدم، یعنی هی میخوام خودشون رو رفع بکنم. من معتقدم که اون چیزی که تحت هویت ایرانی، نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام، این در واقع شاید سخن فردوسی و حضرت فردوسی زیباترین بیان باشه در هویت بخشی به ایران، اما نه ایران نجات پرست، ایرانی که به فرهنگ خودش میباله، ایرانی که به تفکر خودش میباله، ایرانی که به فرزانگی خودش و تکمیل و تکوین علم بشری و فرهنگ و تمدن بشری به درستی پاسداری و حراست کرد و اونو تکمیل کرد و به دنیا ارمغان داد.
بسیار خیلی متشکرم و ممنونم. شب عالی و خیر باشه دکتر.
سپاسگزارم،
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون. خب ما بحثمون رو اجازه بدید که ادامه بدیم. آقای اشرفی خدمت شما هستیم. با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم در برنامه امشب، شما با آقای اسکندری رو خواهش میکنم که بحث رو ادامه بدید. قربان. خب من تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر هرری در مقابل حضرت استاد که تخصصشون در